کمک مهتاب شالی میرود تا سحر بیاید، شالی زار در انتظار تا که خورشید در بیاید، شالی زار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده. لایلایی لایلایی چه خوش ولات خون، لایلایی لایلایی دشمنو میبینم پشیمون.
برنامه از مزرعه تا سفره تقدیم شما میشه. هر پنجشنبه ساعت 13:10 ما رو بشنوید. موضوع گفتگوی این هفته ما برنج هست و میخواییم بریم سراغ مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج. این کاشت و داشت و برداشت من فکر میکنم توی حرفه و فن سال دوم یا سوم راهنمایی ما وجود داشت. البته که الان راهنمایی وجود نداره و مثلا کلاسای ششم و هفتم و هشتم هست. اما من خاطرم هست که توی کلاس دوم یا سوم راهنمایی ما این مراحل رو داشتیم که خب مراحل مهمی هم هست.
بله، خب همونطور که شما گفتین همه تقریبا دیگه روش کاشت، داشت، برداشت رو میدونم. مرحله اول که کشت هستش، کشت بله. گیاهان. حالا برای برنج چون که یک گیاهی هستش که ما از نشای اون توی زمین استفاده میکنیم، یک مقدار مراحل کشتش سخت‌تر هست نسبت به گیاهان دیگری مثل گندم که بعضیش به صورت مستقیم در سطح مزرعه پاشیده میشه. گیاه برنج حتما اگر به شهرهای شمالی سفر کرده باشیم میبینیم که توی مزارع برنج ما مملو از آب هستن و بعضی اوقات یک سری کیسه‌های کوتاه مثل گلخونه‌های کوچیکی توی مزارع هستن که ارتفاع 10 تا 15 سانتی متر دارن و روشون با پلاستیک پوشیده شده. حتما شنوندگان ما توی شمال این صحنه رو دیدن و با این صحنه مواجه شدن توی مزارع برنج کاری که توی شمال هست. ابتدا ما برای اینکه بیایم کشت برنج رو انجام بدیم، مرحله‌ای هستش که ما باید بیایم نشای اون رو آماده بکنیم. یعنی اول باید توی فروردین ماه ما نشاهای برنجمون رو آماده بکنیم و بعد از اون در خرداد ماه برنجمون رو کشت بکنیم. در این کار اکثر کشاورزان ما و کسانی که دارن عملیات برنجکاری رو انجام میدن، چون که این یک عملیات برنجکاری از اسمش خانم آدابی مشخصش که همه میگن برنج هستش، یعنی انقدر کشت بله. سختی داره برنج که با رنج باید کشت بشه و
شاید هم اصلا برنج بوده که بعد در مرور زمان به صورت برنج در اومده.
این اصطلاحی هستش که همیشه توی کشاورزان هستش، چون که فراوری برنج حالا از لحاظ کشت تا برداشت اون و اون که به دست مصرف کننده یک پروسه خیلی زمانبر هستش و این پروسه زمانبر باعث میشه که برای کسایی که تولید کننده هستن و مغروم به صرفه نیز از لحاظ این همه زحمتی که میکشن. حالا توضیح بدیم که ما بسپاشیش رو توی اردیبهشت ما انجام میدیم. این کار توی همون کیسه های کوتاه صورت میگیره و اینکه حالا حدود 4 تا 6 روز این کارها صورت میگیره. یه مقدار حالا ما خیلی تخصصی نمیگیم، آب رو وارد کرت ها میکنن، یه پلاستیکی میکشن که اون بذور ما جوانه بزنه به حالت نشایی در بیاد و بعد از اون که زمین رو آماده میکنن، یک شخم میزنن زمین رو، آب رو در کرت ها رها میکنن که حالت گلالود زمین پیدا بکنه. خوشبختانه
خط هایی که در وسط زمین وجود داره کرت نام داره.
بله. کرت هایی رو ایجاد میکنن که آب در بین اونها حالا حالت ایستابی ایجاد بشه، یه حالت گلولای رو به وجود میاره، چون که ما شما و حالا همه شنوندگانمون میدونن که برنج باید توی یک محیط پر از آب کشت بشه و حالت گلالود باشه. قبلا ها که حالا دستگاه های نشاکار وجود نداشت، خب ما خانم هامون خیلی زحمت میکشیدن و فوق العاده کار خیلی سختی بود، چون باید با چکمه میرفتن واسطه این گلولای میایستادن و اگر یکی دو بار رفته باشیم و از نزدیک بله. لمس کرده باشیم میبینیم که چقدر حرکت کرده تو این گل ها سخته، چون پاها سنگین میشه در اثر آبی که اونجا وجود داره و یه مقدار آبم حالا شور هستش، باعث میشه که بدن ورم بکنه و اون خانم ها خیلی به سختی این نشاها رو انتقال میدادن به زمین. حالا خوشبختانه دستگاه های نشاکار اومده. با توجه به اینکه ما خب البته جای تاسف داره که یه مقدار دور هستیم از لحاظ کشت های مکانیزه و به دلیل وجود حالا نداشتن ماشینالاتی که توی کشورمون نیست، ولی خب خوشبختانه سالانه مقدار دستگاه نشاکار وارد شده و باعث شده که مقدار هزینه کارگریمون هم خیلی کاهش پیدا بکنه و دردسر حالا کشاورزانمون رو هم بیاره پایین‌تر. نشاکاری انجام میشه، بعد از اینکه نشاکاری انجام شد توی مراحل رشد حالا کنترل آب رو دارن و اینکه میان آفات و بیماری‌هاش رو در نظر میگیرن، چون توی محیط پر آب هست هم آفات خیلی زیادی داره و هم که رشد گیاهان و علف‌های هرز توی گیاه برنج خیلی زیاده. یه نکته‌ای که حالا شاید برای شنوندگانمون هم جالب باشه اینه که وقتی که علف هرز توی یک مزارعی رشد می‌کنه، انقدر این علف‌های هرز باهوش هستن که خودشون رو شبیه اون گیاه زراعی می‌کنن. یعنی مثلا توی مزارع برنج ما یک علف هرزی داریم به نام علف هرز سوروف که اگر من مثلا به عنوان اینکه یک فرد عادی باشم و وارد مزرعه بشم فکر می‌کنم اون اصلا دقیقاً خود بوته برنج، در واقع اون یه علف هرزه که خیلی هم رقابت شدیدی با گیاه برنج داره و میتونه تمام مواد غذایی رو جذب کنه و کنترلش خیلی سخته توی مزرعه برنجمون و جزء کارها و حالا کارهای سختی هستش که تو مرحله داشت، یعنی همین چیدن علف‌های هرز برای اون تولید کنندگان ما ایجاد می‌کنه که بعد حتما با بله. حالا سموم یا علف‌کش
همینه میخواستم بپرسم، از علف کشها و سموم میشه استفاده کرد؟
بله استفاده میکنم متاسفانه.
به برنج ضرری نمیزنه؟
چرا ضرر میزنه دیگه، به مرور تمامی مواد شیمیایی که ما برای کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز استفاده میکنیم
روی برنج هم تاثیر میذاره.
بله چون که گیاه یک موجود زنده است و داره استفاده میکنه از اون آب، از اون هوایی که توی محیط هست و تمام اینها رو میتونه جذب کنه و امیدواریم که ما برنجمون به سمت برنجهای ارگانیک و برنجهای سالم پیش بره و محصولات ما یک مقدار از این مواد شیمیایی که برای کنترل کردن
باشه.
دور باشه که یک مقدار زیاد هست، نمیشه قابل کنترل هم نیست و برای اون تولید کنندمون هم دچار ضرر زیان میشه.
بله. بله.
بعد از اینکه حالا برنج ما به مرحله رسیدش که دیگه قابل برداشت هست، یکی دو روز آب مزرعه رو قطع میکنن که مزرعه کاملا خشک شه و مورد مرحله برداشت میشه. در مرحله برداشت هم برنج میگم برنج هستش، باید وارد جاهایی که خرمنکوبی و شالیکوبی هست بره که اون پوسته و همون شلتوکی که قسمت اول برنامه خدمت رو گفتم که برنج چهار لایه است و اون دو لایه دیگه از برنج حذف بشه، برنج بوجاری بشه و به دست مصرف کننده برسه.
و حالا توی بوجاریش ما تشخیص میدیم که برنج قهوه‌ای میخوایم یا برنج سفید میخوایم.
همونجا توی اون قسمت اون پوسته ها تو اون دستگاه هایی هستن که مثل دستگاه های بوجاری و حالا سورتینگ های برنجامون هستن، خودشون در زمان شالیکوبی تو چند قسمت مختلف میان این کار رو انجام میدن. حالا به تبع هر کسی که خواست برنج سفید و یا برنج قهوه‌ایش رو میتونه تحویل بگیره از اون دستگاه هایی که حالا خروجی دارن و قابل تنظیم هستن و مکانیزه هستن این دستگاه، یعنی با دست این کار رو انجام نمیدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما در برنامه از مزرعه تا سفره این هفته راجع به برنج با تو صحبت کردیم و امیدواریم که حاصل تلاش ما و اطلاعاتی که خانم دکتر پوربقایی در اختیارتون قرار دادن مورد استفادهتون قرار بگیره. خب خانم دکتر یه بخش دیگر رو بشنویم به اتفاق با هم و بعد در ادامه باز هم راجع به برنج صحبت بکنیم. دوستان شما برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنوید و موضوع گفتگوی این هفته ما با خانم دکتر سعیده پوربقایی متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی برنج است.
سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می‌توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه‌های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می‌توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
به نام خدا، بنده حسین نوشی هستم، یکی از کشاورزان و فعالین بخش کشاورزی شهرستان رودبار. 5 دوره کشاورز نمونه در سطح ملی هستم. ما از سال 88 یکی از واحدهای نخست بانک نشا بودیم که اقدام به تأسیس بانک نشا تو استان گیلان نبودیم. دستگاه جرمیناتور یا حوضچه جوانزنیه که در حال حاضر این مرحله دوم کار بانک نشا. مرحله اول که خدمت شما عرض بکنم در بحث ریشک‌زنی و بوجاریه. بعد از بوجاری که عمل بوجاری رو انجام دادیم میایم که اینا رو تو گونی‌های کنفی قرار میدیم که گونی‌های کنفی به خاطر این انتخاب شده که راحت میتونن خود گیاه و بذر در داخلش نفس بکشه. این 48 ساعت در داخلش با دمای 30 درجه آب قرار میگیره که بعد از 48 ساعت اینو از داخل حوضچه خارج میکنیم، میاریم خدمت شما در داخل گرمخانه 24 ساعت قرار بدیم. در داخل گرمخانه این اقدام میکنه به خدمت شما تیغ زدن. بعد از تیغ زدن از داخل گونی خارج میکنیم، یه حوادهی مختصر 2 ساعته ای انجام میگیره، اینو قرار میدیم توی دستگاه سیدر. این دستگاه سیدره که به روش مکانیزه سینی ها رو بارگیری میکنه و خدمت شما نهایتاً به داخل تاریخخانه یا گرمخانه قرار میده. این حدود هر ساعتی 800 تا سینی تولید میکنه که شرایط کارش به این شکله. یه واحد اول داریم که سینی قرار میگیره، میاد واحد دوم خاکریزی در عمق 2 سانتی در سینی قرار میده. بعد از اینکه خاکریزی مرحله اول انجام گرفت میاد قسمت آبپاشی، این خاک رو آبپاشی میکنه، مرطوب میکنه و همونجور به صورت ممتد حرکت میکنه برای بسپاشی. و مرحله آخر بحث خاکریزی دوم روی بذره که پوشش میده، که مواظبت میکنه از بابت تنش گرمایی و تنش خشکی. بعد از اینکه سیدر کارش انجام و تکمیل کرد، این سینی ها به ردیف بیستایی، ردیف های بیستایی روی هم چیده میشه، هم در داخل تاریخانه که دمای آب به وسیله همون وانی که رطوبت سازه 30 درجه بالا میاره و مرطوب میکنه سینی ها رو. حالا تیغه زده بیرون اومده، 48 ساعت در داخل همین تاریخونه که قرار گرفت، تیغه ها و جوونه ها کاملا مشهود میشه که به رنگ سفید و ژلاتینیه. بعد از اینکه 48 ساعت تاریخونه سپری شد، این انتقال پیدا میکنه در داخل گلخونه که این حدود 14 سانت تا 12 سانت وقتی که سبز شد نهایتاً میره انتقال پیدا میکنه به بستر نهایی که همون شالیزاره که از طریق دستگاه نشا کشت خواهد شد.
خب شما برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنوید. هر پنجشنبه 13:10 با ما همراه باشید و اطلاعات مفیدی رو راجع به خواص مواد غذایی به دست بیارید. خانم دکتر سعیده پوربقایی، متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی، مهمان محترم این هفته ما هستند و مبحث مورد گفتگوی ما هم برنجه. همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، ما اگر مشکلی نداشته باشیم با مصرف برنج قهوه‌ای، میتونیم هفته یک یا دو بار از برنج قهوه‌ای به جای برنج سفید در رژیم غذاییمون استفاده کنیم. برنج قهوه‌ای همونطور که گفته شد سرشار از آنتی اکسیدان ها هست و به دلیل داشتن سبوس، جوانه و اندوسپرم خاصیت بیشتری نسبت به برنج سفید داره. اما برنج سفید هم به هر حال بدون خاصیت نیست. درباره کشت دوم و اول هم صحبت کردیم. کشت اول معمولاً متقاضی بیشتری داره، اما برنج کشت دوم هم گرانتره و هم عطر و قد بهتری خواهد داشت. آب و هوای گرم و مرطوب هم مخصوص کشت برنج هستند و این موارد رو در این برنامه بررسی کردیم. اما صحبت پایانی شما و جمع‌بندی که به عهده خودتون میسپارین. ما معمولاً کارهای سخت رو خانم دکتر میسپارین به کارشناسان.
خواهش میکنم. این که حالا تشخیص برنجمون هم خیلی مهمه. البته برای کسانی که به صورت حتی خود من که حالا شاید مثلا چندین بارم سر مزرعه های برنج رفتم و حالا از نزدیک برنج دیدم، برنج مرغوب و نامرغوب خیلی تشخیصش سخته. متاسفانه در جا کارخانه های برنج کوبی ما با اینکه خیلی نظارت میکنن، کسانی که تولید کننده هستن در این زمینه میرن وای میسن شبانه روزی که برنج هاشون مخلوط نشه، برنج ها رو مخلوط میکنن. شاید شنیده باشین که میخوام، ما برنج نیم دونه هم داریم که برای شله زرد و حاشیه برنج و اینا استفاده میشه، که خب این ضایعاتی هستش که در اثر انتقال برنج به این کارخانجات برنج کوبی یا در اثر همین جاهایی که خرمن کوبی هستن یا کارخانجاتی که دارن سورت میکنن برنجای شکسته به وجود میاد که قیمتش پایین‌تره. برنجای نیم دونه هم من می‌خواستم بگم که قابل استفاده هستن. یعنی اگر خب می‌دونیم که افزایش قیمت ما داشتیم توی تمام محصولاتمون، برنج هم از اون مستثنا نیست. یعنی اگر افرادی که میخوان حتما این غذا رو استفاده بکنن، چون گفتم به دلیل ویتامین‌هایی که داره برای بدن مفیده، ما نمی‌تونیم اون رو حذف بکنیم کامل، و اینکه ما عادت داریم به عنوان ایرانی که حتما یک وعده برنج بخوریم، برنج نیم دونه هم هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. فقط از لحاظ ظاهری هست، فقط به دلیل اینکه حالا شکسته است خاصیت خودش رو از دست نداده، یا اینکه نمیتونیم بگیم که ویتامین پایین تری داره، فقط شکل ظاهریش تغییر پیدا کرده. مثلا اون برنج قهوه‌ای که داریم، ما میتونیم از برنج نیم دونه همون هم استفاده بکنیم، و خیلی جاها هستن که حالا دارن از این برنج هم استفاده میکنن و مشکلی نداره.
قیمتش هم مناسب‌تر از برنج دانه داره.
من می‌خواستم بگم که فکر نکن چون ظاهره حالا خیلی خوبی مثل اون یک دست نداره،
خواصش ولی متفاوت نیست.
هیچ خواصش با هم متفاوت نیست، و ما میتونیم از برنج نیم دونه هم استفاده بکنیم و اونو مورد استفاده قرار بدیم. و اینکه نکته ای که در پایان هست اینه که ما برنج رو از زندگیمون حذف نکنیم، ولی میتونیم با یک سری راهکارا مثل کاهش روغن و نمکش اون رو در کاهش وزنمون مورد استفاده قرار بدیم و بتونیم تقریبا یک روز در میون برای کسانی که دارن کاهش وزن انجام میدن و حالا تو رژیم های غذایی هستن از این ماده پرخاصیت هم استفاده بکنن.
پس یادتون باشه که برنج و خوردن اون باعث چاقی نمیشه. اون نمک و روغنی هست که ما اضافه میکنیم و باعث چاقی ما میشه. برنج رو از رژیم غذاییتون حذف نکنید. حتی اونهایی که دارن رژیم میگیرن و میخوان کاهش وزن داشته باشن. خانم دکتر پوربقایی خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه این هفته. در برنامه از مزرعه تا سفره اطلاعات مفیدی رو در اختیار ما و شنونده ها قرار دادیم. ازتون ممنونیم.
خواهش میکنم.
با تو خدافظی میکنم. خب دوستان عزیز، در برنامه این هفته هم راجع به برنج با متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی خانم دکتر سعیده پوربقایی صحبت کردیم. امیدواریم که به این نکات توجه کنید. هیچ ماده غذایی رو از رژیم غذاییتون حذف نکنید، چرا که هر ماده خواص خودش رو داره. به اصل تعادل و تنوع هم توجه بکنید. مطمئن باشید که هم سالم خواهید بود، هم تناسب اندام دارید و هم زندگی خوبی دارید. سبک زندگیمون رو عوض کنیم. ممنونم از شما. باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده و برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره. Oh, oh, oh.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
ساحل آرامش،
خدمت همه دستاندرکاران رادیو سرود سلامت، علیرضا بدیع هستم و شنونده هایی که احتمالا شاید اگر تماسم هم پخش بشه صدای منو بشنوه. من میخواستم در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که خیلی موقع ها اتفاقا منو آزار میده. موضوع هم اینه که یکی از دوستان من هست که وقتی ما با هم داریم صحبت میکنیم، وقتی ما با هم ارتباط برقرار میکنیم، تو کل رفاقتمون همیشه هیچ مهلتی به من نمیده که من هم با اون حرف بزنم. راستش خیلی آدم های این مدلی دورو برم هست، اما یکی از دوستان واقعا دیگه شرایط رو برای من سخت کرده. شما فرض کنید ما موقع نهار، خب گاهی وقت آدم ها با هم گپ میزنن، این دوست خوب من اینقدر یه طرفه حرف میزنه، اینقدر یه تنه حرف میزنه، اصلا وقت نمیده منم در مورد مطلبی که مطرحه، حالا موضوع کاریه، موضوع خانوادگیه، سرگرمیه، هستی، منم نظر بدم. یعنی اصلا نظر من چنده نمیشه. این که میدونم مثلا فرض کنید مثل تلویزیون میاد فقط اون صحبت میکنه، حرف میزنه و هیچ وقت نظر من رو نمیشنوه. دوست من باعث میشه که نه تنها دوستی هیچ وقت عمیق نشه، کمون که من تو این رابطه رفاقتمون سرد هم بشم، بخاطر اینکه به نظر من رفاقت یه موضوع دو طرفه است، یه موضوع دو طرفه. هم باید حرفهای دوستم رو بشنوم حتما و هم او باید حرفهای من رو بشنوم، ولی متاسفانه وقتی اینجوری برخورد میشه کم کم دوستی ها میرن میشه، رابطه ها از بین میره. میدونید مثل حالا شما الان من با رادیو تماس گرفتم، مثل برنامه های رادیویی که فقط حرف بزنن و هیچ وقت مخاطب ارتباط نکنن. کمی الان که من به شما در واقع تونستم ارتباط برقرار کنم زنگ بزنم، پس باید حتما منم میشنوید. برنامه موفقی که دو طرفه باشه، رفاقت هم رفاقتی خوبه که دو طرفه باشه، هر دو هست حتی هم دیگر رو بشنون. شاید یه موقع من بتونم به دو حرفم کمک بکنم. دوست خوبم، خیلی ممنون از تلاش و زحمات همه دستان در کنان رادیو سلامت، ممنون از برنامه خوبتون و امیدوارم که تماس من رو پخش.
عزیزان من، عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. واقعا جای تأسفه، منم شنیدم، شما هم شنیدید، اینکه گفتگو کاملا یک طرفه است و اصلا دیگه اسمشو گفتگو نمیذاریم ما. وقتی که یک طرفه باشه دیگه گفت وجود داره، گویی وجود نداره. پس بنابراین اصلا اسمشو نمیتونیم بذاریم گفتگو. ولی حالا دوست عزیزی که عنوان کردن که اصلا مهلت حرف زدن به من نمیدن طرف مقابلم و اصلا من همه صحبتام، همه حرفام تو دلم مونده، خب بله، واقعا مهمه. مگه میشه ما وقتی اسم این رابطه رو گذاشتیم یک رابطه دو طرفه و گفتگو، یعنی دو تا آدم داره که گفتگو داره انجام میشه، چطور میشه یک نفر به خودش حق میده از اول شروع کنه به حرف زدن، حتی در یک موضوع بسیار بسیار مهم زندگی شروع کنه به حرف زدن تا آخر که اصلا کسی متوجه قضایایش نشه؟ این رو ما به هیچ عنوان نمیگیم گفتگو و بسیار کار اشتباه و غلطیه. ما باید یک کار درست رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که حرفی رو از طرف مقابلمون میشنویم فرصت پیدا کنیم اصلا پاسخ بدیم. ما
ما اصلا یک سری قوانین رو در کجا داریم؟ در گفتگو داریم. یعنی اینکه باید دو نفر اگر مشکلاتی داشتن با هم یا دارن، در حالا یه دفتری داشته باشن، بنویسن 1 2 3 4 این مشکل من بوده، این مسئله از همسرم من ناراحت کرده، این طور شده، اون طور شده، و بعد از اینکه در یک جایی که قرار با هم گفتگو بکنن، با هم قرار بگیرن و از ابتدا، خب شما یک روب حرف میزنید، من یک روب حرف میزنم، شما یک روب که گفتید، اگر قرار من پاسخی بدم یا عذرخواهی بشه یا توضیحی بدم، من انجام میدم. بعد از یک روب حالا من صحبت میکنم، شمایی باز فرصت داری برای اینکه توجیه کنی یا هر مسئله‌ای که هست. این یک واقعیته که در گفتگو اینها مسئله اساسیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که نه تو بشین فقط من حرف میزنم. حتی ما یکی دیگه از قوانینی رو که در گفتگو داریم اینه که اگر یک نفر در گفتگو عصبانی شد و نتونست خودشو کنترل کنه، حتما جلوی اون گفتگو رو بگیریم. یعنی بهش میگیم اعلام تنفس، یک اعلام تنفس بدیم، بگیم باشه، هر موقع آمادگی داشتی با هم ادامه خواهیم داد. ولی در اون شرایط منفی هیچگاه این کار رو نکنید، به خاطر اینکه مشکل ساز میشه. حالا وقتی که ما میگیم این قوانین گفتگوه، اگر کسی قانون رو رعایت نمیکنه، یعنی آدم قانون شکنه یا آدم خودخواهی که اصلا زیر بار قانون نمیره، یا اینکه فکر میکنه خیلی آدم زرنگیه که بدون اینکه قانون رعایت کنه داره پیش میره، یک چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شما وقتی که طرف مقابلتون نمیتونه با شما حرف بزنه، نمیتونه نسبت به شما اعتراضی بکنه، نسبت به شما واکنشی نشون بده، آیا همینطور باقی میمونه یا اینکه نه، یک جایی او هم دیگه اصلا کنترل احساسات و هیجاناتش رو نداره و ممکنه واکنش‌های بسیار شدیدی رو به شما ابراز بکنه. پس بنابراین لطفاً سعی کنید اگر قرار گفتگوی انجام بدید، قوانین گفتگو رو به راحتی میتونید رعایت بکنید. حتما نیاز نیست به اینکه ما کتاب بگیریم بخونیم. شما میتونید خودتون یه ارزیابی رو خودتون داشته باشید. مثلا موقعی که گفتگو میشه، همسر من بیشتر صحبت میکنه یا من بیشتر صحبت میکنم، یا خواهر یا برادر، تفاوت نمیکنه. اصلا مهلت میدم به طرف مقابلم یا مهلت نمیدم. ببینید، اگر ما یک نتیجه میخوایم، پس باید به طرف مقابلمونم اصلا این اجازه و این فرصت رو بدیم، فرصت دفاع از خود بدیم. ما که نمیتونیم یک طرفه بیایم جلو ببریم و بدوزیم و تمومش کنیم، نه، بلکه باید یه فرصتی ایجاد بکنیم، اگر حتی فرصت نیست، یک فرصتی ایجاد بکنیم که او هم بتونه صحبتهای خودشو بکنه. حتی ما میگیم یک هنر واقعا، برای اینکه یک پدر مادر بتونن از فرزند نوجوانشون در حقیقت وقتی گفتگو میکنن صحبتهایی رو بشنون. چرا ما نمیخوایم گفتگو رو به سمتی ببریم که اسمش روشه، یعنی همون گفتگو باشه؟ من به عنوان یک مادر فقط نصیحت میکنم، دستامو تکون میدم، آیا این نتیجه بخشه؟ خیر، هرگز نمیتونه نتیجه بخش باشه، چون من دارم میگم قانون یعنی این، یعنی اون، اگر این کارو بکنی وای به حالت، فلان، اینطور، اونطور. دقیقاً دارم کاری میکنم که دفعه دیگه فرد، اون فردی که حالا مقابل این قضیه هست، واقعاً ناراحت بشه، رنجیده خاطر بشه، پس اصلا دیگه وارد گفتگو نشه. بعد میشینید میگید که چرا با من گفتگو نمیکنه؟ خب حتماً دلیلش رو در خودتون پیدا بکنید. خب عزیزان، برسیم به این تکلیفی که باید انجام بدید. سعی کنید امروز برای خودتون یا امشب برنامه ای رو بریزید که بتونید این مهارت گفتگو رو اول بخونید راجبش، بعد اینکه زمان بندیش رو برای خودتون در بیارید. یک روب منم، یک روب طرف مقابلم. وقتی طرف مقابلم داره صحبت میکنه، هم باید تمرکز داشته باشم، هم باید گوش بکنم، ضمن اینکه نتیجه آخری که از این گفتگو گرفته میشه باید اعلام بکنید بین هم دیگه. میتونید از اعضای نزدیک خانوادتون شروع کنید تمرین رو، تا انشالله موفق بشید. خدا نگهدارشون.